أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله در جلسه تا این جلسه که جلسه 22 و 23 تا آیه 93 از سوره بقره اومدیم. تفسیر فشارده لابد قرآن دستتون است، لابد وضو دارید، لابد دفتر قلم هم دارید و نکاتی که از آیات استفاده میشه لابد می‌نویسید. خب آیه این قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. همونطور که بارها عرض کردیم یهودی ها خودشون را ابناء الله، احباء الله میدونستن و نژاد برتر میدونستن، میگفتن کسی وارد بهش نمیشه مگه که یهودی باشه یا مسیحی باشه. قل کونوا هودا او نصارا تهتدوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. هرگز آتش جهنم به یهودی نمیرسه، حالا مگر چند روزی که همون بعد از روزایی که مثلا ما گفره پرست بودیم. خلاصه اینو بارها گفتیم که یهودی ها خیال میکردن که اینها یک تحفه هستن و نژاد برتری هستن و محبوب خدا هستن و از این اعتقادات و در دنیای خیال زندگی میکردن. اینجا قرآن اینها را به محک میزنه، میگه قل بشو بگو ان کانت لکم الدار الاخره، ان کانت لکم الدار الاخره خالصه من دون الناس، لو ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس. اگر شما فکر میکنید غیر از مردم شما حسابتون جداست، آخرت مخصوص شماست، خلاصه بهشت و ششتون سند کردن به اسم شما، اگر واقعا همچه اعتقادی دارید یلا فتمنوا الموت، باید آرزوی مرگ بکنید. میگه نمیگید که بهش مخصوص مانه. خب اگر کسی این تو اطمینان داره به اینکه بهش مخصوص مانه، باید آرزوی مرگ بکنه. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. خب این آیه درس های رو به ما میده. اول اینکه ساده و صریح در برابر خیالات موهوم قیام کنید یه درسه. قل اون در عالم خیال میکنه یک نژاد برتره، شما قل بشو بگو بیرو درواسی. اینها از خیال و وهم وزن لوس بودن بیار بیرون. قل هم ساده بگو هم صریح و قاطع بگو. وجدان بهترین قاضی است، از این آیه در میاد. میگه شما نمیگی که بهش مال منه، خب اگر بهش مال منه یلا بمیر، نباید دلهوره داشته باشی. فتمن نبال محتسب با تمنی آرزوی مرگ باید بکنی. و چون آرزوی مرد نمی کنید پیداست که خیلی همی تو نیست که حرف می زنید. وجدان بهترین قاضی است، خودتونم وجدانن می دونید که از مرگ می ترسید. خب اشتیاق به مرگ این فرقان وسیله شناخت بین اینه که انسان چقدر اهل حقیقته چقدر اهل ادعا. از این آیه معلوم میشه که آخرت مخصوص نژاد و گروه خاصی نیست. اونهایی هم که میگفتن آخرت و بهش مخصوص نژاد یا فرقه یهودی هست، قرآن انتقاد میکنه آخرت از این مخصوص کسی نیست. از این آیه معلوم میشه که انحصار طلبی دامنش تا قیامت هم پیش میاد. وقتی وقت انسان در دنیا انحصار طلبه، میگه فلان چیز و فلان مقام و پست مال منه. اینها به قدر نژاد انحصار طلبی بودن که میگفتن که ما به پیغمبر اسلام ایمان نمیارم، برای که اینها عرب، پیغمبر اسلام از عرب هاست، باید حتما پیغمبر از نژاد بنی اسرائیل باشه. نبوت را در انحصار میدونستن، حالا بهشت را در انحصار میدونن. عجب نژادی هستن. خدا را در انحصار خودش میدونستن، میگفتن نحن ابناء الله و احباء الله، خدای انحصاری، نبوت انحصاری. میگفتن چطور پیغمبر؟ ما ایمان میاریم، نؤمنو به ما انزل الینا، ما ایمان میاریم به اون پیغمبری که از ما و از خودمون باشه، از بنی اسرائیل باشه. فقط خط بازی و انحصار طلبی، توحید انحصار طلبی، نحن ابناء الله و احباء الله، نبوت انحصار طلبی، در نبوت انحصار طلبی، حالا اینجا معادم انحصار طلبی، دامنه انحصار طلبی و تعصب تا به قیامت هم کشیده میشه. میگن بهشت مخصوص خودمونه. خب حالا در اینجا مسئله ترس از مرگ یک بحث خوبیه که اینو میشه گفت که چرا از مرگ میترسیم؟ خودش یه بحثیه، میشه در کلاس، در سخنرانی، به صورت مقاله، تو تخت سیاه میشه یه بحث قشنگه. چرا از مرگ میترسیم؟ ما میتونیم انسان رو تشبیه کنیم به یک راننده، به یک مسافر. مسافر چرا میترسه؟ چند رقم مسافر ترسو داره؟ یک، یه وقت آدم میترسه از این که راه بلد نه، میترسه گمش. گاهی میترسه از این که بنزین نداره، میگه نه راه اینه ولی خب بنزین نداره، این نگرانه. یا میگه حالا بنزین داریم، راه هم همینه، راه اینه، بنزین هم داریم، من بریم چه خاکی بسر کنم، اونجا کجا بریم؟ غریبه، اونجا جای نداره. پس گاهی ترس منه که راه بلد نه، یک، گاهی بنزین نداره، دو، گاهی محل سکنا نداره، سه، گاهی تخلفات داره، میگه راه اینه، سو بنزینم دارم، اونجا خونه دارم، آشنا و دوست دارم، اما دم پلیس را چه کنم؟ من تخلف دارم. خواهم گفت سرعت فوق مجاز بوده، بالاتر از مقدار قانونی، تند رفتی، یا مثلا قاچاق تو چه میدونه ده. به هر حال مسافر ترسو به یکی از این دلایل میترسه. ما هم همینطوره. چرا از نومت میترسه؟ یا واقعا گیجیم، یا نه ایمان داریم به قیامت، راه بلدیم، راه راه مستقیم، اما تخلفات داریم، جنس قاچاق داریم، لقمه حرام خوردیم، کار خلاف کردیم، بخاطر خلاف رو میترسیم. گاهی بنزین کمه، مسافت زیاده، آه من قلت الزاد. حضرت امیرتون نهج البلاغه ظاهرا میفرماد من ناراحتم از این که راه طولانیه، راه طولانیه اما بنزین کمه، آه من قلت الزاد. ببینیم مؤمن واقعی راهو میدونه، میدونه الیه المصیر، اعمالش هم صالحه، بنزین داره، محل سکونتش هم جنت المعواست، تخلفاتش هم با جبره جبران میکنه، با توبه جبران میکنه، جنس قاچاق هم نداره، عمل خلافی هم نداره، ولذا نمیترسه. مشابه این آیه در سوره جمعه هم هست که میفرماد ان زعمتم، اگر خیال میکنید انکم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت، هر کی خیال میکنه آدم خوبیه نباید از مرگ بترسه، اشتیاق به مرگ داشته باشه. در زیارت امین الله که بسیار زیارت مهم و معتبر است برای هر امامی، یکی از جملاتش اینه که اللهم اجعل نفسی مشتاقتا الى فرحت لقائك، خدای به من روحی بده که عاشق و اشتیاق به این ملاقات تو باشم، مشتاق باشم. امیرالمومنین ضربت که خورد فرمود فوز تو و رب الکعبه، به خدای کعبه من رستگار شده. امام حسین علیه السلام هرچی به ظهر عاشورا نزدیک میشد نقل شده برافروخته تر میشد. روایت داریم مؤمن مرگ مثل گل بو میکنه. مردن در روایات تشبیه شده به عبور از پل، تشبیه شده به کندن جامه کثیف و پوشیدن جامه تمیز. و روایات عجیبی هم داریم که در جلد ششم بهار هست، روایات یکی و دو تا و ستا نیست، خیلی روایات داریم، بیش از 60-70 حدیث داریم راجع به اینکه مؤمن در لحظه مرگ اولیاء خدا رو میبینه و اشتیاقش به ملاقات مرگ و چشیدن مزه مرگ بیشتر میشه. داریم از ابیذر غفاری پرسیدن چرا از مرگ میترسیم، فرمود برای که شما اون رو آباد نکردید، اون رو خرابه. خلاصه آیه این شد، قل با کمال صداقت و صراحت و روشن و ساده بگو، بگو وجدانتون رو قاضی کنید، راستش بگو از مرگ میترسی یا نمیترسی. اگر شما میگید قیامت و بهش مخصوص امانه، خب نباید بترسی. خب پس همین وجدان تو قاضی کنه، همین که از مرگ میترسی، وجدانن از مرگ میترسی، خب پس به دفعه خوبی نیستی. الان تفسیری که بنده میگم، اگر من بگن آقای قرائتی شما 9 ساعت دیگه بیشتر زنده نیستی، 9 ساعت دیگه من میمیرم، 9 ساعت دیگه فوری هم بذارم و یا الله یا الله، پیداست هم چی، خیلی هم مطمئن نیستم به تفسیر گفتنه. آدم اگر مطمئن بشه به کارش، وقتی گفتن میمیره باز بگه بسم الله، بگو مرگ بیا که من آماده هستم. به امام باقر علیه السلام بیل دستش بود کشاورزی میکرد، کسی آمد موعظه کنه آقا رو، گفت آقا اگر الان مرگ سراغت بیاد در چه حالی؟ گفت باید بهدن حالا. به یکی از مراجع تقلید در پیری گفتن که اگر مخبر صادقی، یه گوینده راستگو، به شما بگم شما 7 روز دیگه بیشتر زنده نیستین، این هفته آخر عمرت چه میکنی؟ گفت کاری که از اول عمرم کردم، من از اول عمرم همچین راحت کارام کردم. سلام و صلوات و رضوان خدا بر امام خمینی که وقتی تو پاریس سوار هواپیما شد بیاد ایران، ماها مصاحبه‌گر ازش پرسید چه احساسی داری؟ چون خطری بود که اون رژیم بختیار هواپیما که امامو میاره سرنگون بشه، این احساس و این احتمال خطر داده میشد. یا توطئه در فرودگاه پیش بیاد، یا اجازه نشستن پرواز در فرودگاه تهران رو ندن. گفتم چه احساسی داره تو هواپیما؟ فرمود من هیچ احساسی ندارم. وقتی هم میخواد از دنیا بره تو وصیتنامش، امام خمینی خیلی وصیتنامه مهمیه و این جمله هم هست، این جمله تو وصیتنامه از همه جملات امام بیشتر درخشیده، ولی این جمله رو با کاشیکاری سر قبر امام نوشتن: من با قلبی آرام، من با قلبی مطمئن. ایده اطمینان خیلی مهمه. شما مگه مطمئن نیستید که بهش مال شماست؟ قل بشو بگو ان کانت لکم الدار الاخره خالصتن، قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتن من دون الناس فتمنوا الموت. اگر قیامت مخصوص شماست باید آرزوی مرگ بکنید. میترسی یا نمیترسی؟ اگر قیامت مخصوص تو نباید بترسی، و اگر میترسی پیداست که دغدغه داری، یا بنزین کم داری، عمل صالح کم داری، یا تخلفات داری، دم پلیس را قاچاق داری، یا محل سکونت نداری. به هر حال کلا خودتو قاضی کن. خب بریم سراغ غیبت. ولن یتمنونه ولن یتمنوه ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. ولن یتمنوه ابدا، هرگز شما آرزوی مرگ نمی‌کنید. چرا؟ برای جنس قاچاق. بما قدمت ایدیهم، برای کارهایی که از پیش فرستادید. میدونی چه دست گلاب دادی؟ با این دست گلاب دیگه با چه روی میخواد بمیرید؟ ولن یتمنوه ابدا، هرگز آرزوی مرگ نمی‌کنند. بما قدمت ایدیهم، به خاطر کارهایی که انجام دادن. والله علیم بالظالمین، خدا به این ظالمین آگاهه. خب این آیه چی به ما میگه؟ این آیه هم میفرماد الخائن و خائف ولن یتمنونه ابدا. اصل ازش استخراج میشه. اصل چیه؟ این اصل الخائن و خائف، همین که هرگز آرزوی مرگ نمی کنی پیدا خودت هم میدونی چی کردی. الخائن و خائف، از این آیه معلوم میشه تمام اعمال انسان قبل از انسان وارد گمرک میشه. قدمت ایدیهم، کاری که از پیش فرستادی. قدمت ایدیهم یعنی تمام اعمال انسان قبل از انسان وارد گمرک میشه. مدعیان دروغگو و اینا که توقع بیجا دارن، اینا ظالمن. والله علیم الظالمین، اینجا بحث ظلمی نبود. همین که کسی ادعا کنه به دروغ، همین هم ظالمه. ظالم حتما نیست که چاقو بکشه، آدم بکشه، سرقت کنه، اون ظلمه. اما کسی که حرف بی خود بزنه، حرف بزنه اهل عمل نباشه، این هم ظالمه. مدعیان دروغگو و متوقعان نابجا. خلاصه این آیه میگه جوری عمل کنید و جوری زندگی کنید که هر لحظه آماده مردن باشید. خودمون که میدونیم چه کردیم، خدا هم که میدونه. پس این همه ادعا برای کی؟ والله علیم بالظالمین. خودت که میدونی؟ ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القى معاذیره. انسان خودش که میدونه چه دست گلاب داده؟ به ما قدمت ایدیهم ولن یتمنونه ولن یتمنوه، آرزوی مرگ نمی کنی. چرا؟ به خاطر که به ما قدمت ایدیهم، خود انسان که میدونه چه کرده. والله علیم، خدا هم که میدونه. خب وقتی خودت میدونی، خدا هم میدونه، این همه ریا و تظاهر برای چی؟ خب بریم سراغ آیه بعد. آیه بعد میفرماد که ولتجدنهم احرس الناس على حیات و من الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون. در این آیه دنیا پرستی یهود مطرح شده. ای رسول گرامی، ولتجدنهم، حتما تو یهودی‌ها رو حریص‌ترین مردم و حتی حریص‌تر از مشتکان نسبت به زندگی دنیا می‌بینیم. با اینکه مشرکین ایمان به معاد ندارن، مردن را نابودی میدونن، ولی یهودی ها ایمان به معاد دارن، ولی حرص بنی اسرائیل نسبت به زندگی خیلی زیاده. ولتجدنهم، پیغمبر این یهودی ها را خیلی حریص میدونی، خیلی مادی و دنیا پرست میدونی، به جوری که حتی یهودی ها از بت پرست ها حرصشون نسبت به دنیا بیشتره، به جوری که یود و احدهم، بعضی از یهودی ها دوست دارن اینها یهودی ها لو یعمر الف سنه، دوست داره هزار سال عمر کنه. اگر قرصی پیدا شه که میلیارد ها و میلیون ها تومن، میلیون ها و میلیارد ها تومن خرد قیمتش بشه، بدون این قرص رو بخوره زنده هست، خیلی اینها دنیا پرستن. یود و احدهم، بعض یکی از اینها، اینا دوست دارن لو یعمر الف سنه، دوست دارن هزار سال عمر کنن. و ما هو به مزحزحه من العذاب. حالا هزار سال عمر کنن فایده زنن؟ نه، هزار سال عمر فرار از مرگ نیست. والله بصیر بما یعملون، خداوند به کار اینها آگاهه. این آیه چی میگه؟ ظاهر آیه روشنه، یهود حریص‌ترین و دنیاگراترین مردمه. عمر طولانی مهم نیست، قرب به خدا مهمه، برکت اون مهمه، نجات از آتش مهمه. حالا گیرم این یهودی قدوس داره هزار سال عمر کنه، خب بعدش چی میشه؟ بعدش چی میشه؟ عمر طولانی مهم نیست. امام سجاد علیه السلام در مکارم الاخلاق میفرماد الهی امرنی ما کان عمری بذله فی طاعتک، خدای عمرم بشه که عمرم بذله، بذله یعنی لباس کار، لباس کار باشه. اما فاذا کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی، اگر عمرم چراگاه شیطونه، در دنیای خیال و وهم و گناه دارم زندگی میکنم، فاقبضنی، مرگم بده. قبل ان یسبق مقتک الی او یستحکم غضبک علی، قبل از اونی که غضب تو بر من محکم بشه در اینها. خب اخلاق فاسد و حرص بر دنیا اهل کتاب از مشتکین پایین تر میاره. اینجا قرآن انتقاد میکنه که میگه که ولتجدنهم احرص الناس علی حیات و من الذین اشرکوا، حریص‌ترین مردم هستن حتی نسبت به مشتکین. البته حرص یه صفتی است که نسبت به بعضی جا خوب است. قرآن پیغمبرم فرمود حریصان علیکم، پیغمبرم حرص میزنه برای شما، یعنی حرص میزنه که برای یه نفر بیشتر مسلمان بشه، هدایت بشه. حرص زدن بعضی جا خوبه. عالم نسبت به طلبه و دانشجو برای جمع آوری علم باید حریص باشه. حرص برای تحصیل. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه. این برای سردار دانشگاه ها خوبه. اگر از من بپرسن برای تابلو دانشگاه های اسلامی چه حدیثی خوبه، میگم این حدیث اعلم الناس، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه. باید جمع کنیم علم غرب و شرق به علم خودمون، یعنی باید معماری قدیم بلد بشیم، معماری جدیدم اضافه کنیم، طب قدیم بلد بشیم، طب جدیدم اضافه کنیم. متاسفانه دانشگاه ما چه کردن؟ طب قدیم، معماری قدیم نخوندن و فراموش کردن، طب معماری جدیدم ناقص یاد گرفتن. ما باید هر چی داریم داشته خودمون را حفظ کنیم، یه چیزم اضافه کنیم. من جمع علم الناس الى علمه. خب و ما هو به مزحزحه من العذاب. بعضی از یهودی ها میخوان هزار سال عمر کنن، ولی حالا هزار سال عمر اینها را از نجات از به مزحزحه من العذاب، اینها را از عذاب نجات میده. اونی که مهم است نجات از آتشه. این نجات از آتش و نجات از عذاب خیلی مهمه. داریم بعد از هر نماز واجبی مثلا این نجات از آتش رو در دعاهاتون بخواید. شبای قدر، شب 19 و 21 و 23 دعای جوشن کبیر 100 مرتبه میگه خلصنا من النار یا رب. در دعای مجیر 70-80 بار تقریبا که شب 13 و 14 و 15 ماه رمضان دعای مجیر خونده میشه، ایام البیز، یعنی شب 13 و 14 و 15 ماه رمضان 60-70 مرتبه این جمله تکرار شده، اجرنی من النار یا مجیر، خلصنا من النار یا رب. امام در مسجد الحرام وامیسید در مکه میگفت خدایا هذا بیتک و انا ضیفک، این خانه توه و من مهمون تو و منو پذیرایی کن. بعد فرمود پذیرایی تو از منی باشه که از آتش جهنم منو نجاتم بدی. اونی که مهم است اینه. در نماز شب داریم بعد از اونی که 70 مرتبه استغفار کردید این جمله بگید هذا مقام العائذ بک من النار، اجرنی من النار، خلصنا من النار، عائذ بک من النار. و نجات از نار خیلی مهمه. اینها خیال میکنن که حالا اگر هزار سال عمر کنن خب بعدش چی میشه؟ شما دوست داری هزار سال عمر کنی، خب بعدش چی میشه؟ این هزار سال شما را نجات نمیده. و ما هو به مزحزحه من العذاب ان یعمر، والله بصیر بما یعملون، خداوند به عمل اینها بصیره، میبینه، علاوه بر اینکه بصیره، رقیبه، مراقبه. رقیب از رقبه، رقبه یعنی گردن، رقیبه یعنی گردن که همچنان نگاه میکنه، یعنی خیز میگیره، یعنی با دقت، کنترل شدید. رقیب است و بصیر است و علیم است و خبیر. خب آیه بعد میفرماد قل من کان عدوا لجبریل، قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. یه شأن نزولی برای این آیه نقل کردن که پیغمبر اسلام همین که به مدینه آمد، هجرت کردن، رسول اکرم با جمعی از اصحاب به مدینه تشریف آوردن. رهبر یهودی ها شخصی بود به نام ابن سوریا، ایشون آمد خدمت پیغمبر با یه جمعی از یهودی ها، یهودی های فدک آمدن، چند تا سوال کردن و همه رو جواب دادن و هر نشانه خواستن پیغمبر اون نشانه رو داد. بعد گفتن خب حالا یکی دیگه، اون فرشته، اون ملکی، اون فرشته‌ای که به تو وحی میکنه اسمش چیه؟ پیغمبر فرمود خب اسمش جبرئیل. فرمود ها همین گیره، کاش میکائیل بود. چه فرق میکنه جبرئیل وحی بیاره یا میکائیل؟ خب به کسی که میخواد بهانه بگیره، این آیه میگه که من کان، قل من کان عدو بن جبرئیل. حرف جبرئیل چه اشکال داره؟ میگه نه، جبرئیل قوانین سخت میاره، میکائیل قوانینش آسان‌تره. میگه قانون دست جبرئیل و میکائیل، اینها واسطه هستن. لا یعصون الله ما امرهم، هرچی خدا گفت که اینها معصیت نمیکنن که. قل من کان عدوا لجبریل، این آیه نازل شد در اون صحنه، این آیه نازل شد. قل بشو بگو من کان عدوا لجبریل، هر کس دشمن جبریله، فانه نزله على قلبك باذن الله، جبرئیل قرآن را بر قلبت به اذن خدا نازل میکنه. مصدقا لما بین یدی، این قرآن تصدیق میکنه مطالبی رو که در جلو داره، جلوش هست، یعنی تورات، انجیل، هماهنگ با اونهاست، تضادی نداره. مسئله تکامل، نه تضاد. مثل کلاس چهارم، کلاس چهارم ضد کلاس سوم که نیست که، تکامل کلاس سومه. مصدقا لما بین یدی و هدی و بشرا للمؤمنین، این قرآن هدایت است. گرچه در جای دیگه فرمود هدن للناس، قرآن هدایت همه مردمه، اما گرچه هدف این است که این کتابهای آسمانی و انبیا برای همه مردم باشن، هدن للناس، اما او کسی که هدایت پذیره همون مؤمنین هن. خدا هدن و بشرا للمؤمنین. خب عرض کنم که از این آیه معلوم میشه که نکاتی رو استفاده میشه که این شعاع خیال و لجاجت تا به فرشته ها هم سرایت میکنه. یعنی این ترکش لجبازی وقتی دید که هیچ گیری نداره، میگه ها همین گیر تو همینه که مثلا نام فرشته وحی تو جبرئیله. خب آیه بعد میفرماد که من کان عدو بن لله و ملائکته و رسوله و جبریل و میکال فان الله عدو بن للکافرین، هر کس دشمن خدا و فرشته ها و دشمن انبیا و جبرئیل و میکائیل باشه، خداوند عدو به کافرینه. در میان فرشته ها اسم دو فرشته بیشتر تو قرآن نیومده، یکی جبرئیل یکی میکائیل. باقی فرشته ها به طور عمومی و صافات صفا و المدبرات امرا، نمیدونم، نام فرشته خاص تو قرآن نیومده، صفتش اومده، کاراش اومده. رسولنا علیهم یکتبون، فرشتگان ما کارا اینها رو می‌نویسن. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. آیات زیادی داریم که بالاخره فرشته ها مأموریت هایی دارن، مأمور حفظ شما هستن، مأمور چی هستن، مأموریت های مختلفی دارن. امام زین العابدین علیه السلام در صحیفه سجادیه ظاهرا اولین دعا باشه، هی سلام و درود میفرسته به فرشته ای که مسئولیت چی داره، فرشته ای که مسئولیت چی داره. هر گروه از فرشته ها رو با مسئولیتی که دارن سلام و صلوات بهشون فرسته. تا اونجایی که تو ذهن من حدود 20 گروه فرشته را نام میبره با مسئولیت های مخصوص و ویژه‌ای که دارن. اما نام فرشته به خصوص مال همین دو تا پیغمبره، دو تا فرشته است، میکائیل و جبرئیل. میفرماد من کان عدو لله و ملائکته و رسوله و جبریل و میکائیل، هر کس دشمن خدا و فرشته ها و انبیا و جبرئیل و میکائیل بشه، ف فان الله عدو للكافرين. اینها باید بدونن که طرفشون خداست، خداوند دشمن کافرین است، دشمنی با اینها کفره. خب این آیه ممکن است ازش این درس ها استفاده بشه که ایمان و تولی نسبت به تمام مقدسات لازم است. نمیشه گفت من خدا رو قبول دارم، فرشته ها رو یکی رو قبول ندارم. خدا فرشته ها رو قبول دارم، انبیا رو یکی رو قبول ندارم. تمام ملائکه، تمام رسول، همه رو باید قبول داشت. ایمان و ولایت و علاقه نسبت به تمام مقدسات لازمه، همینطور که کفر و براءت نسبت به تمام انواع شرک لازمه. دشمنی با اولیاء خدا طرف شدن با خداست. هر که دشمنی نباشه فان الله عدو، خدا دشمنشه، یعنی با خدا طرف مواظب باشی. انبیا و فرشتگان تفاوت در مأموریت دارن اما تضاد ندارن، تفاوت دارن اما تضاد ندارن. همه فرشته‌ها در یک سطح نیستن. سلام علیکم و رحمت الله. بریم سراغ غیبت. ولقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا و ما یکفر بها الا الفاسقون. ما به سوی تو آیات بینات، نشانه های روشن، معجزات فرستادیم. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، ما آیات بینات را به سوی تو فرستادیم، اما و ما یکفر بها الا الفاسقون. کفر به این دلایل روشن و معجزات نمی کند مگر افرادی که فاسقند. فسق، خروج از مدار. اینها که متجاوزن روحیه سرکشی و طغیان دارن، اینها فقط کفر می‌ورزن. باز این آیه رو در شأن نزولش گفتن که راجع به همون عالمی که آمد وقتی دید حرفی نداره، ابن سوریا، عالم یهودی‌ها با اون جمعیتی که آمدن گفتن نام فرشته چیه؟ وقتی دیدن نام فرشته جبرئیل، لجاجت کردن، گفتن نه اگر جبرئیل به تو وحی می‌فرسته ما قبول نمی‌کنیم، باید میکائیل باشه. اینم باز در تفاصیل یا آیه رو ملحق به اون بزن. این ابن سوریا، یهودی ها که میدونن که خب معجزه برشون آوردین، اینا دیگه بعد از دیدن معجزه، بعد از آنکه دیدن پیغمبر ما همون ایست که نام و نشانش در تورات و انجیل، میگه لجبازه میکنن اینها، خروج از حالا. آیه بعد می‌فرماد که اوکل ما آهد و اهدن نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. ای رسول گرامی، از این قوم بنی اسرائیل هر چی دیدی تعجب نکن، اینها خیلی لجوج و بهانه‌جو هستن، هرگز دنبال دلیل و استدلال نیستن. اوکل ما آهد و اهدن، آیا هر بار عهد و پیمانی بستن؟ نبذه فریق منهم، گروهی از اینها پیمان را نبذه و دور انداختن. بل اکثرهم لا یؤمنون، پیمان شکنی این قوم خلاصه ایمان نیاوردن به پیغمبر اسلام، همکاری با مشرکین، قتل انبیا، گوساله پرستی، اینها خلاصه یهودی ها تاریخ پرماجرایی دارن. تعجب نکن. او کل ما آهدو اهدن نبذه فریقون، هر وقت اینها قول میدادن عهد میبستن، نبذه فریقون منهم، یه دست اینها. البته خب اینم باید عنایت داشت که یه وقت انسان هایی کسی انتقاد میکنه همه رو با یک بیان نبذه فریق منهم، نبذه پرت میکنن. اینا هرچی قول میدن، قهر خدا که میامد بر بنی اسرائیل، چون خداوند قهرش بر بنی اسرائیل زیاد بود، یه مرتبه قهر آمد که هر جا قهرشون بر در چند مورد خداوند به اینها قهر کرد، اینها هر وقت گیر میکردن تسلیم میشدن، باز دو مرتبه توقع بیجا، تقاضای بیجا میکردن، خیلی پیمان بستن و پیمانو شکستن. او کل ما آهد و اهدن، اینها هر وقت پیمانی میبستن، نبذه فریق منهم، پیمانو دور مینداختن گروهی از اینها، بل اکثرهم لا یؤمنون. تا اینجا آیه 100 هست که ما در اینجا اکتفا میکنیم و عرض کنم که انشالله جلسه بعد تا این جلسه که 23 جلسه هست، در این 23 جلسه 100 تا آیه رو فشرده گفتیم. اجمال این چند تا آیه همین بود که اینها تاریخ بنی اسرائیل رو میگه که بنی اسرائیل، شما خودتون خیلی آدمای خوبی میدونید، اگه خیلی آدم خوبی میدونید و میگید بهش مخصوص مانه، باید بسم الله از مردن نترسید، به بهش میرو وجدانتون قاضید که خودتونم میدونید که اهلی نیستید که از مرگ نترسید. بعد مقدار راجع به ترس مرگ و دلایل ترس از مرگ گفتیم، این آیات مشابه هم داره تو قرآن که سوره جمعه رو گفتیم. بعدم باز خصلت های از بنی اسرائیل بود که قرآن انتقاد کرده بود. این جلسه دو سه دقیقه کم شد، طوری نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.